هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. شماری از گروه‌های زنان معترض افغان مخالفت خود را با اشتراک نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. در اعلامیه‌های جداگانه این گروه‌های معترض گفته شده که طالبان همچنان به نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در افغانستان ادامه می‌دهد، بنابراین باید جلو اشتراکشان در نشست‌های بین‌المللی گرفته شود. سازمان ملل متحد گفته است که نشست دو روزه در دوحه قطر به رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به تاریخ 3 جون برگزار خواهد شد. ملل متحد از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. طالبان گفتند که ممکن است در بحث‌های اصلی این نشست شرکت کنند. بر اساس گزارش‌ها، وزارت انرژی قرقیزستان پلان را آماده ساخته که طبق آن این کشور و تاجیکستان در سال 2025 میلادی صادرات برق را از طریق افغانستان به پاکستان آغاز خواهند کرد. نظر به گزارش وبسایت تایمز آسیای مرکزی، این پلان جزء برنامه ملی انرژی قرقیزستان تا سال 2035 میلادی می‌باشد. قرقیزستان تخمین میکند که تا خزان سال جاری از طریق پروژه کاسا 1.25 میلیارد کیلووات برق به پاکستان صادر میکند. گروه مخالف حکومت طالبان به نام جبهه آزادی ادعا کرده است که شب گذشته در کابل بر یک موتر طالبان حمله کرده، 2 سرباز طالبان را کشته و 3 تن دیگر را مجروح کرده است. این گروه در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که این حمله در منطقه خیرخانه صورت گرفته، ولی در اعلامیه توضیحات بیشتر دادن نشده. رادیو آزادی این ادعا را به طور مستقل تایید کرده نمیتواند. سازمان جهانی مهاجرت IOM در مورد اعمار یک کلینیک صحی در ننگرهار خبر داد. IOM دیروز در یک اعلامیه در صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که این کلینیک با کمک مالی اتحادیه اروپا ساخته شده که 60,000 خانواده قریه غازی به شمول پناهجویان برگشته از پاکستان از این کلینیک استفاده میکنند. در اعلامیه همچنان آمده که در بنای سابق این کلینیک روزانه 40 تا 50 بیمار درمان میشدند و با اعمار بنای نو روزانه در حدود 150 بیمار میتوانند به کلینیک مراجعه کنند. سازمان صحی جهان WHO گفته که سال جاری برای سیستم صحی افغانستان یک سال پرچالش خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان شام دیروز بازی تمرینی خود را با تیم اسکاتلند با تفاوت 55 رنز برنده شد. تیم افغانستان با بیتنگ قدرتمند گلبدین نایب و عظمت الله عمرزی 179 رنز را برای تیم رقیب خود هدف قرار داد. تیم اسکاتلند در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن خود 123 رنز ساخت. این مسابقه جزء 2 بازی تمرینی بود که تیم ملی افغانستان برای تیاری به جام جهانی کرکت انجام داد. بازی اول آن با عمان بود که به خاطر بارندگی بی‌نتیجه و پایان رسید. در بازی‌های جهانی اولین بازی تیم ملی افغانستان روز سه‌شنبه آینده 4 جون با یوگاندا خواهد بود. یک محکمه روسیه دیروز بار دیگر مدت توقیف خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، السو کورماشیوا را تمدید کرد. محکمه شهر کازان در حکم خود این خواست وکیل مدافع کورماشیوا را که نام برده در توقیف خانگی باشد رد کرد و به این ترتیب مهلت توقیف او را تا 5 ماه آگوست تمدید نمود. خانم کورماشیوا که تابعیت دوگانه امریکا و روسیه را دارد و در دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ کار میکند، از ماه اکتبر گذشته به اتهاماتی که گروه های دفاع از آزادی رسانه ها آن را به اساس می خوانند در روسیه حبس می باشد. در جلسه روز گذشته محکمه، السو کورماشیوا شکایت کرد که در زندان امکانات کافی صحی ندارد و به او اجازه دادن نمی شود که با دخترش صحبت کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعض اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمانی در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان، آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شو و هر کار رو انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنجم از او بدتر علیک امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشان ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخواندم، استادای همی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس بسا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خب این روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا اون روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، یک قدر ترسیده بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمانی که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی که امتحان کنکور یاد میه طرف شو ما کده خواه باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواهد شما میپرد اگر خواهد پردستش من نمیه.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشته کمه بکنک و بکنک، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکنک و بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلش باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم با او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تحریر به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمی فهمه و را تهدید میکنه که تو چرا درس نمی فهمی، تو را چی شده، این عواملی است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخوانن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنن، نوی تحقیر از خود میداشته باشن. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب میداشته باشن یا رئیس میباشن یا آمر میباشن، نمیتوانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میدم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم، انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از ای که ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین، این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش به سزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیرا بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلی های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنن و ذهن شاگردار را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شدم به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 چه رقمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پهلوی ازی که ما هم زمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا هم وقت فرا گرفته بودم. در پانتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ای ظرفیت سازی بود، اونها را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار اینکه خودش میآموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت. حتی به یاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کامپیوتر و دیگه مهارت‌های را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاه‌هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمی‌کرد شرایط که من استاد باشم علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اون فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی می پردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوان های کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودند، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم. برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دبیت بود و همین قسم برنامه های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوان ها را دور هم جمع می کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگر کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی ازی که آمدیم، ما همو وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگری در یک از دانشگاه خصوصی دیگری که در شهر کابل است ما برای انداختیم، که از طریق از او ما به جوانان و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم با جوانانی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک سفور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفتوار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها براش میگن اکسترا کاریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی هست که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقتی که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی بروم و درس بخوانم. و وقتی من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواد کارشناسی ارشدش بره و اوجا قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر اساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه. و وقتی آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده. کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونها باید به مطالعه بپردازند. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نقطه دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیر دهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
Jump.